بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد الله الطيبين والله وعلى أعدائهم أجمعين. يمكن أن يقال كي زكاة التجارة همون مثل زكاة النقدين است، مثل زكاة نخيل وكرم وزرع نيست. اونها غلات أربعة دو وقت دارن، وقت تعلق زكاة و وقت وجوب اداء فريضة. اونم از روایات خرح و تخمین فهمیدیم که به بدو و صلاح تعلق زکات میشه و لذا میشه از همون وقت معامله را با ساعی یا مصدق انجام داد. به وقت وجوب، وقت تصفیه، جزاز، اختطاف، یوبس و امثاله. اما نقدین نه، همون یه وقته، ولو حولش همون ابتدای تملکشون است، با هو نصاب به ای قصد انکان تا آخر حول. آخر حول وقت وجود بشه، دو وقت نداره مگر اینکه مبدأ حول و منتهای حول. زکات تجارت هم همینجور دو وقت نداره، ابتدای تملکش لتجاره، اول حوله، خب انتهای حول دیگه چی میخواید باشه؟ قصد تجارت هم محفوظ باشه، منصرف نشود از تجارت، اقتناع نخواد بکند و امثال این. پس زکات تجارت با زکات نقدین فرقش اینه که این به قصد تجارت، اون نه به قصد تجارت نیست. این مضطرب است، متحرک است، اون ثابت، اون واجب، این ندب. وقت وجوب آخر حوله، بعد از حول کم و زیاد بشه، قصدها مختلف بشه، وجوب را بنابر قول به وجوب اینجا، یا ندب را بنابر قول به ندب و هو المشهور، تغییری نمیده. پس آخر حول تجارت با اولش که تملک لتکسب باشد معلومه، تغییر پذیر نیست. فقط این مطلب هست که بعد از حول لازم نیست که این بازم قاصد تجارت باشد، اما نه این است که این حول حول تجارته، یعنی چه؟ یعنی اصلا دیگه بعضی دیگه تجارت صادق نیست میشه هم چیزی؟ نه، مال مال و تجاره بوده، از این جهت حول که برش گذاشته به هو نصاب به حسب القیمه، این واجب شد یا مستحب شد زکات تجاره. نه اینکه دیگه بعدش دیگه زکات تجاره نیست، میخواد باشه میخواد نباشه. پس یک وقت دارد وجوب استحباب زکات تجاره، کمان که یک وقت دارد وجوب زکات نقدین. دو وقت ندارد مثل غلات. خب پس همون حول که دارد منقضی میشود، آخر حول یا عرض است از مال و تجاره در دست آدم، یا نقد است از مال و تجاره در دست آدم، ثمن است از مال و تجاره، هرچی باشد مال و تجاره است. باید این را هم تبدیل و تبدل بکنه، یعنی میخواد این هم تبدیل و تبدل بکنه، و چه بسا هم غالبا که حول زکات ربطی ندارد به مسئله قصد تجاره، چه بسا هم همین تجارت را قاصده. خب حالا اگر اینجوره، پس یک وقت وجوب است یا استحباب است برای زکات و تجاره، همون یک وقت هم وقت وجوب است برای زکات المال. اون وقت میگوییم به این که این آخر حول اول وجوبه، وقتی منقضی شد حول دیگه محقق شد وجوب، باید تأخیر نیندازد از اخراج الا لعذرین. خب حالا اگر اینجور شد، پس هرچی میماند در دستش در آخر حول همون مال و تجاره است دیگه، او یا این یا اون ندارد، اون لازمش تبدل نیست. ولذا اگر بعد از این حول خاص شغل دیگری اختیار بکند میتواند، لازمه این مطلب تبدل نیست. ما لازمه این مطلب اینه که از اول حول تا آخر حول همین قصد تبدیل و تبدل داشته باشد. خب میگیم اینی که در دستش هست یا عرض است یا نقد است، همین مال و تجاره است، همین به عینه حالا وقت وجوبشه همین به عینه واجبه. پس وجوب زکات و تجاره تعلقش به عین اینجور نیست که بگیم که از اول سال تا آخر سال به عین متعلق بوده. نه خیر، از اول سال تا با آخر سال تعلقی نبوده، مگر مشروطن اگر حولی شد هرچی بود، نه این به خصوصه، هرچی بود در دست واجب می شود یا مستحب می شود زکات و تجاره. پس ممکن است زکات و تجاره به عین تعلق بگیرد در مقام ثبوت. اینجور نیست که اگر بگوییم در آخر حول زکات و تجاره متعلق به عینه، پس بگو در اول حول هم زکات و تجاره متعلق به عینه. نه بابا، زکات و تجاره از اول حول وجوب ندارد یا استحباب هم ندارد، همش مشروط است به این که تا آخر حول نصابا محفوظ باشد، اونم مالیت نصاب را داشته باشد، مالیت نصاب نقدین را داشته باشد. اینجور نیست که اگر گفتیم مضطرب موضوع است و ثابت موضوع است اونجا، مضطرب موضوع است اینجا، بس معقول نیست که زکات به طلب زکات به عین تعلق بگیرد، چون اصلا موضوعش عینیت توش نیست. مال مضطرب هیچ اسمی دارد که چیه؟ هر روز یه چیزی. به خلاف این که بگویم بابا وقتش واحده، مثل زکات نقدینه، دو وقت ندارد، حالا دیگه تقریبا آخر استرابه، این آخر استراب حولیه و اول وجوب زکاته، بعد از این استرابی بشه به قصد تجارت داشته باشه یا نداشته باشه، کار تمام شد، وجوب اداء زکات یا استحباب اداء زکات محقق شد، دیگه تبدیل و تبدل هر چی بود همون برش، همون، اما همون برش بما انه مالون یا بما انه مثلا هنتتون در آخر سال در، یا بما انه نقدون سمنون در آخر سال، حالا میخواد در سال دیگر این عرض را تبدیل بکنن، مثلا فرض کنید به اینکه یک سمنی، هنوز مال بلو مستربه، لیکن دیگه این وجوب دیگه خلاص میشه، وجوب محقق میشه، دیگه باشد استراب فی ما بعد، نباشد استراب فی ما بعد، وجوب تغییر پذیر نیست. خب پس میشه متعلق بشه به یه عین، چرا زمان وجوب عین بود دیگه، یه عینی بود دیگه، اما عین به معنه مالون یا به معنه عینون مسماتون بالحنته مثلا، پس ممکن است ثبوتن مال و تجاره مثل زکات و تجاره مثل زکات نقدین متعلق به عین باشد. ثبوتن ممکنه، چون یک تعلقه، یک وجوبه، هر چی شد متعلق میشه به اون، لازمش این نیست که از اول متعلق به عین بوده تا به حال، نه از اول ممکن نیست متعلق به عین باشه. زکات متعلق است، وجوب و طلب زکات متعلق است به عین، نه مال و تجاره، یعنی عینی که یتجر بها، مال و یتجر بها.
از اول
که
ممکن نیست تعلق به
عین
داشته باشه، ولی از اول اصلا زکات نیست تعلق به عین داشته باشه یا تعلق به
عین، بله نمیخواد زکات باشه، میخواییم مال و تجاره باشه. مال و تجاره واجب است برش زکات بعد الحول مع النصاب، حالا واجب است یا مستحب است؟ ممکن است متعلق به عین باشد؟ نه نمیشه. چرا بجد مال و تجاره یعنی مال متحول، عین دیگه کجا بود در متحول؟ بله اون آخرین مالی که دیگه حول با او منقضی میشود، او دیگه تحول شرطش نیست، تحول و الا وقت ندارد پس وجود، یه وقتی میشه که در دست این یه چیزیه، نه یه چیز یا یه چیزی دیگه. فعلی هازا پس ثبوتن ممکن است مال و تجاره متعلق به عین باشد، اما اثباتن از کجا ثابت بکنیم که به عین متعلقه؟ زکات نقدین در قیمت، در نصاب، ملاحظه فرمودید مردودون الی الدراهم و دنانیر، یعنی قیمتش رو بفهمیم، همجوری که محقق فرموده و ظاهرن فرمایش ایشون در شرایع مقدم بوده است بر فرمایشش در معتبر، به تذکره هم همطور تبعیت کرده و هر دو هم قول ابو حنیفه را اختیار کرده، هم پسندیده. بالاخره ما ثبوتاً این مطلب را بله اقرار داریم، اما اثباتاً دلیل میخواد فی فلان زکاتون یا علا فلان زکات تجاره، این دلیل نمیشه بر این که عین متعلق زکات تجاره است. اونم بله، بله در صورتی که عین هم متعلق باشه دیگه بالاتر از تعلق وجوب زکات مال به عین نقدین که نیست که. آها، یجوز اداء القیمه، یجوز اداء البدل، اینم اگر به عین متعلق باشه قیمت کافیه، اگر خودش قیمته آها بله، اگر قیمته باز هم میشه باید فکر بکنیم که این قیمت بدل دارد یا نه خود همین قیمته، بحث به ظاهر فرق دارد. این همون که صاحب مدارک دارن فرموده است که قیمت اینها متعلق زکاته، این غیر این است که در ذمه زکات بیاد. آها، مقدار این این فریضه درش، مقدار این فریضه، مقدار این نصاب فرضش اینقدره، نه معنیش این که در ذمهش میاد این پول، نه خیر، مقدار مالیت مضافه به این مال تجاره. چون میدونی در هر معامله ای هر چیز آخرش آخرش الفرد این نصاب هر چه هست. آها، فرق دارد با اینکه بگیم که 10 تومان در ذمهشه یا اینکه 10 تومان از همینی که در دستش است، مالیت همین در دستش است. و لحاظه خیلی فرق داره، تلف شد تلف شد یا به تعدی تفرید یا به غیر تعدی تفرید، اگه در ذمه باشد زمانی نیست اینجا، اما به خلاف اینکه در عین باشه. و لحاظه ممکن است ثبوتاً تعلقش به عین خارجیه، اما اثباتاً نمیتوانیم این مطلب را با فی و با نمیدونم علیه و به امثال اینها، هم جب که فی داره علیه هم داره، آها، ما اثبات بکنیم. لذا در این مقام اثباتش هم صاحب جواهر اشکال میکنه و اشعاراتی هم ذکر میکنه که اون اشعارات دلیل نمیشود بر این که به عین متعلق نیست. ولهذا ممکنه، لکن مقام اثباتش دلیل قاطعی بر این مطلب نداریم که به عین متعلقه یا به قیمت متعلقه. بله، مثلا فرض کنیم ببینید که این مقدار از مال اونم مضاف به این عین خارجیه، دیگه بیش از این به مناسبت حکم موضوع دلیل میخواد. در نقدین به اعتبار این که بقاش معتبره و زمان آوره، تعدی و تفرید در زمان آوره و امثال اینها، ما بگیم به این که نخیر اونجا به عین متعلقه. آها، اما در اینجا نخیر نمیتوانیم بگیم. خیلی خوب، حالا این یک مطلب که ممکن است لکن مقام اثباتش دلیل قاطع نداریم بر این مطلب، اون روایت و فلان و ینبغی و چی و اینجور چیزها هم دلالت قطعی بر این مطلب ندارن. حالا عمده اینه که ثمرات تعلقش به عین یا به مالیت چیه؟ آیا در اون ثمرات ما میتونیم یک کاری بکنیم یا نه؟ اگر از ناحیه ثمرات ما گیر افتادیم میگوییم این مطلب را، اما اگر از ناحیه ثمرات هم توانستیم یک کاری بکنیم، نه، میفهمیم میخواد این مقدار برسد، آها، اشباع بشن فقرا، چه کار دارد به این که اسمش هنته باشه؟ چرا؟ چون آخر وقت اسمش هنته بود یا آخر وقت اسمش نقد بود، حالا باید نقد باشه. قطعا این مطلب با حق فقرا تناسب ندارد. بیش از این دلیل میخواییم، یا دلیل تعلق به عین مثل این که مثلا زمان آوره فلانه چه اینا، به الا همون جایم که نقده این است آدم میتوانست بگه اگه دلیل قاطع اینه بود میگفتیم به او هرچی میخواید، هرچی راضی شد بش بده دیگه، یا هرچی میخواید هرچی گرفت بش بده، مال او رو بش بده، برای اون در زمن غیر نقود، غیر دراهم و دنانیر. معلوم است که اینا خصوصیت ندارن، فقط برای مطالبه سائی و مصدق است که میره مطالبه میکنه. اگر ندادید ها، اگر به اندازه کافی به اون ندادید، میره خود اون عین را میگیره مثلا. خب حالا ببینیم ثمراتش. ذکروا ان فائده الخلاف تظهر فی جواز التصرف بالعین، تصرف فی العین باید باشه، قبل اداء الزکات من دون ضمان علی المشهور بخلافی علی غیر المشهور. ها میگه که اگر به مالیت تعلق میگرفت تصرف جایز بود، مالیت این عین علی الفرع اضافه داخل در مسلبه، نه مالیت هست یعنی معنیش که ذمیه، در ذمه نفس المالیه واجبه، اداء المال واجبه، کاری به خارجیت نداره. چون خارجیت داشت یه زمانی اداء المال واجب شد و این با ذمیت منافات نداره. ذمی اگر شد معنا نداره که تصرف در این جایز نباشه. دماغ تصرف فی العین قبل اداء زکات من دون زمانین، یعنی من دون اینکه مثلا یک موجب زمانی باشد، معاملهی باشد، تملیک و تملک بشه، آها بعد تصرف بکنه. بخلافی علا غیر مشهور، اگر گفتیم به عین متعلق است، آها اگر گفتیم به عین متعلق است من دون زمانین علال مشهور که به متعلق به قیمته یجوز التصرف، اما علا غیر مشهور لا یجوز التصرف چون متعلق به عینه. نه خیر، ممکن است که علال مشهور هم بازم بگیم بیه که قیمت این مال واجبه، شما همه اینا رو میخواید تفکیک بکنید، بس معنوش رو ذمیه. این یکی فی التحاص و عدمه مع قصور ترکه که ما عن شهید ثانی التصریح به. ها اگر متعلق به عین شد با قصور ترکه چیه؟ یعنی حقوق مثلا غرما متعلق است به غیر این عین، عین مال دیگرانه، آیا هر کدوم به حصه خودش میگیرن مال مردم را داخل میکنیم توش؟ ابدا. مال مرهونم که ملک این نیست، مال مرهون متعلق حق راهن، حق بله راهن، متعلق به این نیست. هرچی مال میت است به دویان به غرما میدهن، اگر کم آمد نصف او رو میدهن، نصف مال او رو میدهن، نصف مال سلسم او رو میدهن، سلسم او رو میدهن، اینا تحاص میکنن. پس اگر گفتیم به قیمت تحاصه، با اینکه نخیر قیمی بودن همجوری که صاحب مدارک فرموده ظاهرن قیمی تعلق به قیمت غیر از این است که ذمی باشد، قیمت هذا المال واجب است اداعش، نه مقدار القیمه به مالیت المال در ذمه این باشه که تحاص در اون صورته. این یکی. و فی مار لو ارتفعت القیمت بعد الحول، قیمت بعد الحول ترقی کرد، رفت مثلا فرض کنید بین یا عفو یا نصاب کرد، فعل المشهور که متعلق به قیمته، انما له قیمتو بله بعد الحول فزیادتو للمالک بله، بخلاف القول الاخر فانها تتبع العین. آها اگر چیز شد ارتفاع قیمت شد، ها ارتفاع قیمت شد، این عین این مال متعلق حق فقراست، عین این مال قیمتش بالا رفته. و اما اگر نخیر گفتیم متعلق به قیمته، آها متعلق به قیمته، همین که حول شد یه قیمتی بوده دیگه، همون قیمت را باید ادا بکنه، آها همون قیمت به عین کار نداره، اون قیمت را باید ادا بکنه مثل ذمی. و فی مال و ارتفعت القیمتو، همین مال قیمتش زیادتر شد بعد از حول. فعل المشهور که متعلق به قیمته، انما له قیمتو عند الحول، همون وقت وجوب یه قیمتی داشته، اون قیمت را باید ادا بکنی، علی المشهور که متعلق به قیمته. و اما فزیادتو للمال، زیادتی قیمت للمال، بخلاف القول الاخر فناتت با. اگر گفتیم به این که متعلق به عینه، این عین به هر قیمتی باشد مال فقراست، تتبع العین. من هنا قال الشهید الاول فی الدروس بتتعلق بالقیمه لا بالعین، البته مثل مشهور، ولو با العین صحت. اگر عین را فروخت قیمت بدهکارشه، عین که بدهکارش نبود که. ولو ارتفعت، این یکی تصرف، جوازه تصرف یعنی نفوذ هم داره، تصرف در عین نفوذ داره علی المشهور، چون عین مملوکه همین مالکه، نه مملوک فقیره. ولو ارتفعت قیمتها بعد الحول اخرج ربع عشر القیمه عند الحول. اگر ما گفتیم به اینکه به قیمت متعلقه، قیمت عند الحول میزانه، نه قیمت بعد الحول. و قوله هو ایضا فی محل المحیان حواشی علی القواعد انه تظهر الفائده فی مثل من عنده معطا قفیز من حنده. حالا از جمله فوائدش که ایشون ذکر می فرماین، تظهر الفائده فی مثل من عنده معطا قفیز من حنده تساوی 200 درهم. خب این که یقینا نصاب محقق شده، چون نصاب در مالیت عین دیگه. ثم تزید بعد الحول الى 300 درهم. در تمام حول، در تمام حول قیمت 200 درهم بوده، هر قفیزی مثلا بله 100 قفیز 200 درهم، هر قفیزی مثلا 1 درهم. ثم تزید بعد الحول، بعد از حول قیمتش رفت به 300 درهم رسید. فین قلنا تتعلق بالعین، گفتیم اگر متعلق به عین خلاف مشهور، اخرج 5 اقفزه او قیمتها 7.5 دراهم. اگر گفتیم به این که متعلق به عینه، بعد الحول زیادتی پیدا شده، بعد الحول زیادتی در مال فقرا پیدا شده دیگه. اول در عند الحول اگر ادا می کردم همون 5 اقفزه کافی بود، چون 5 دراهم دیگه، معطا درهم 5 دراهم او قیمت ها، یا باید چون متعلق به عین دیگه، یا عین رو بده 5 اقفزه است، یا قیمتش 5 دراهمه. نه آخر زیادتی پیدا کرد قیمت، اون زیادتی مال مستحقه، مال عینه. 300 درهم هر شود 100 درهم دیگه، 100 درهم نسبت به 100 درهم نصف 5 می شود 2.5 اضافه که شد 7.5 میشه. به جهت اینکه دیگه باید قیمت تابع عینه، هر جا باید یا عینه بدهید یا قیمت عین همون وقتی میخوای بدهید، تا بشود عین را دادی، کار به قیمت عند الحول دیگه نداریم ما، چون علی الفرض عین عند الحول متعلق زکاته. و این قلنا بالقیمه، اخرج 5 دراهم او به قیمت ها حنده. اگه اون متعلق قیمته، متعلق به قیمته عند الحول 5 اقفزه بود، یا قیمته 5 اقفزه، و عند الحول علی الفرض 5 اقفزه 5 دراهم بود، همون قیمت متعلق حق است و واجب اداش یا مستحب اداش. و هو معین ما ذکره فی البیان، میگه که اونی که در دروس فرموده عین اونیست که در بیان فرموده. ولو اشترا 200 قفیز حنطه به 200 درهم فتم الحول، یعنی مثلا نصاب تمام شد. خب و حولم بر نصاب مستقر شد. و هو علا ذالک اخرج 5 دراهم او 5 اقفزه، چون عند الحول چیزی نیست، زیادتی نشده و متعلق به قیمت شده، متعلق به قیمت شده، یا عین بده یا قیمت عین در همون وقت بده. فان صارت تسوى 300 درهم ان بعد الحول فليس عليه سوى 5 دراهم او قیمت او حنته بقیمت 5 دراهم، چرا؟ به جهت اینکه این اندل حول این عین این مقدار ارزش داشت، زیادتی ها به درد مستحق دیگه نمیخوره، لان زیادت لم یحول علیها الحول. بله اون واجب شد، زیادتی لم یحول علیها الحول. آیا این زیادتی ارتفاع قیمت هم حول مستقل دارد یا نه؟ این در سابق ذکر شد یه قولی هست که نخیر، زیادتی این عین خارجیه مستقله نیست که خودشی حولی لازم داشته باشه، حولش حول مزید علیه. اما خب ایشون اینجور اختیارشون اینه، لان زیادت لم یحول علیها، ولو قلنا بتعلق العین، بتعلق العین يتعلق بالعين باش. اخرج خمسة اقفزة او سبعة دراهم ونصفا. چرا؟ به جهت اینکه عین رو باید بدهی. خب عین در اون زمان کمتر بود قیمتش، اما ندادی الان تا بعد از حول تا قیمتش بالا رفته، یا عین رو بده دیگه چیز ازش مطالبه نداریم، یا قیمت عین فعلا اندل ادا بده، اون هم این دوتا و نصف افزوده میشه چون مئت درهم ارتفاع قیمت داشته. ولو صارت بعد الحول مئت درهم بعیب او نقص فی السوق ولم یکن، این عین عبارت بیانه. خب حالا یه حالا مال کمیش حالا باشه، مقصود این است که این ثمرات رو باید نگاه بکنیم. خب بسم الله، در این ثمرات متعلق به عین شد، معلومت عین یا قیمتش عند الادا بایدن بدهد. اگه متعلق به قیمت شد از هم اول در ذمه آمد این مقدار، اما این مقدار عین ها، این مقدار آمد تعلقش به عین اینجوره که قیمت اضافه دارد به عین، همین، بیشتر از این نیست. به خلاف اینکه اگه در ذمه باشد خیر خلاص شد دیگه، گذشت ارتفاع قیمت، عین مملوک کسی نیست که، در ذمه او مالک است، این مقدار را مالک بود، حین الوجوب این مقدار را مالک بود، کاری به زیادتی و کمی این عینم نداریم هیچ. والا هذا به حسب ظاهر ما در این ثمرات اگر توانستیم اصلاح بکنیم، همونجوری که فرموده است دهران شهید ثانی فرموده است، ببین که خب این در صورتی زیادتی حساب نمیشه، اگر متعلق به عین باشد زیادتی حساب نمیشه، الا این که زیادتی مال مالک حساب نمیشه. شهید ثانی ظاهرا در مسالک اینجوری فرموده، در صورتی که زیادتی نصاب ثانی نباشد و الا بله زیادتی هم حساب میشه، اگه در صورت مقداری باشه که زیادتی عفو باشد درش، نه اون نصاب ثانی و زکات ثانیهی داشته باشد، و الا اونم بله بازم باید قیمت او را ملاحظه بکنیم در نصاب. اون صاحب مداره که مثلا این از جدش نقل میکنه، میفهمد آخر ما فرض کردیم که بر زیادتی دیگه حول نگذشته، حول بر همون مزیدون علی بر اصل گذشته است، ولی مقصود این است که باید ملاحظه ای را بکنیم که این ثمرات اختلاف ثمرات مؤثر است یا نه. در ذمه اگر شد بله هیچ کاری نداریم به زیادتی و کمی، اما در غیر ذمه چه قیمت العین باشه چه نفس العین باشد، نخیر قابل است از برای اینکه بگوییم به اینکه زیادتی و کمی تأثیر دارد.